Gece.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم به حضورتون خانم ها آقایان. به حجره خودتون خوش اومدید. من علی مسعودی افتخار دارم که امشب خدمتون هستم به همراه همگی همکاران عزیزم و قرار برنامه حجره رو با هم پی بگیریم و موضوعم یه بار دیگه خدمتون تو قسمت بعدی اعلام میکنم. سهام عدالت و انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها، موضوعی که امشب با حضور کارشناسان اون رو بررسی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای رادیو گفتگو، 22-65-22-85 هم شماره که میتونید با ما در تماس باشید. بعد از یک درنگ کوتاه تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه حجره امشب، 18 اردیبهشت ماه 1400 و قرار هست که در برنامه امشب بپردازیم به موضوع سهام عدالت و انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که به هر حال سهام عدالت از زمانی که آزادسازی شد، از زمانی که شروع شد، یه مقدار اول به خودش بپردازیم خیلی کوتاه در ابتدای برنامه و بعد از اون بریم وارد این موضوع بشیم که توی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی داره می‌افته و اصولاً داریم در رابطه با چه موضوعی هیته انتخابات صحبت می‌کنیم. البته انتخابات بازارش گرمه، ولی خب می‌خوام بپردازیم به انتخابات هیئت مدیره در واقع شرکت‌های سرمایه‌گذاری. خدمت آقای مهدی حاجی‌وند هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای حاجی‌وند سلام، خیلی خوش اومدین.
آقای مسعودی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه حجره.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی. آقای حاجی‌وند، حالا من فکر میکنم که اگر شما موافق باشین یه مقدار بیایم به موضوع خود سهام عدالت خیلی کوتاه در حد مثلا حالا 7-8-10 دقیقه اگر ابتدایی برنامه رو بهش بپردازیم که اونهایی که قراره تا لحظات دیگه هم همراه ما بشن همراه بشن، یواش یواش موتور برنامه گرم بشود و بر اساس همین موضوعی که میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم بتونیم یه مقدار شنوندگانمون رو بیشتر به اون اصل موضوعی که قراره بهش بپردازیم آشنا کنیم که واقعا ما داریم از چه لحاظ میگیم که اون شرکت‌های سرمایه‌گذاری اهمیتش و نکاتی که داره اصلا از چه زمینه، از چه در واقع منطقی برخورداره، چرا برامون مهمه و اصلا کلن چرا مهمه که وارد این موضوع بشیم. درست. در خدمت
خواهش میکنم. اتفاقا موافقم باهاتون که با یه پیش زمینه آغاز کنیم، چرا که خیلی از سهامداران عدالت هنوز نمیدونن که چه دسته‌ای هستن و کدومشون باید تو این انتخابات شرکت کنن. میدونیم که ما طرح سهام عدالت رو از سال 85 کلیدش رو زدیم و تقریبا یه 10 سالی فرصت داشتیم، ثبت نام ها اتفاق افتاد، حالا با اگر و اماهای بسیار و در نهایت نزدیک به 50 میلیون نفر سهامدار عدالت شدند. طبق قانون بعد از این مهلت 10 ساله بعد آزادسازی سهام ادارت اتفاق میافتاد، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال. بالاخره با تأخیر اردیبهشت سال 1399 بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب قرار شد که آزادسازی سهام ادارت اتفاق بیفته. دوستان سازمان خودسازی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و خیلی های دیگه نشستن و تصمیم بر این شد که آزادسازی رو به شیوهی که حالا تقدیم حضور شنوندگان عزیز میکنم دنبال کنیم. تا پیش از سال 99 تقریبا کلیه امور مربوط به سهام عدالت به عنوان رسالت و وظایف سازمان خصوصی سازی بود. یه شیفتی دادن، این رسالت و وظایف انتقال پیدا کرد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و در حال حاضر سکاندار سهام عدالت این سازمان و این
خب شرکت اون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی رو یه مقدار توضیح بدین، اصلا خودش فلسفه وجودیش چیه، اصلا ساختارش رو میشه بفهمیم؟
بله، یکی از وظایف
داریم ارتباطش میدیم به اصل موضوع برنامه، درسته. یه ذره موشکافی هم بکنیم.
اتفاقا خیلی هم خوب. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یکی از ارکان بازار سرمایه در کنار سازمان بورس، شرکت بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی و حالا چند تا ارکان دیگه است که عمدتاً ما مثلا خرید و فروش سهامی که انجام میدادیم باید به تایید این شرکت میرسید. مغز اصلی دیتاهای سازمان بورس و معاملاتی که ما انجام میدیم تو شرکت سپرده‌گذاری است، یعنی میخریم میفروشیم باید به تایید این سازمان برسه، میخوایم بفروشیم پولمون رو نقد کنیم، هر اتفاقی میفته تقریبا دیتاهای اصلی تو این شرکت است. کل از سال گذشته عمل کرد، یعنی کلیت داستان سهام عدالت هم به وظایف این شرکت اضافه شد و بله در مجموع فعلا سکاندار این داستان سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. به همین دلیلی که یه مقدار اسم سازمان خودسازی کم رنگ‌تر شده و این روزها مدیران شرکت سپرده‌گذاری به ویژه مدیر عامل این شرکت هستش که میاد اظهار نظر میکنه در حوزه سهام عدالت. به هر حال از اردیبهشت امسال قرار شد که آزادسازی سهام عدالت اتفاق بیفته، یک مهلت 1.40 روزه‌ای هم دادیم، گفتیم اگر کسی به سامانه سهام عدالت مراجعه کنه، روش مستقیم رو انتخاب کنه، سهامدار عدالت و آزادسازی سهامش به روش مستقیم، اگر مراجعه نکنه خود سیستم اتوماتیک فکر میکنه که این بنده خدا میخواد غیر مستقیم رو انتخاب کنه.
دقیقا همون موضوعی که توی برنامه‌های ابتدایی سال گذشته با هم توی این زمینه داشتیم و بهش میپرداختیم که اون موقع چقدر سوال بود و بله. چقدر باید پاسخ میدادیم. یکی از انتقادامون هم شاید همین بود که و انتقادهای خود اون سهامداران که آموزش تو این زمینه تو اون مقطع خیلی کم صورت گرفت.
دقیقاً.
و البته که هنوز که هنوزه هم در واقع همه با اون اطلاعات گذشته به نظرم دارن کارشون رو پیش میبرن، درسته؟
بله، فرمایشتون درسته. جالبی که تو همون اول هم خودمون متولیان هم نمیدونستن چیکار کنن. اول گفتن همه باید مراجعه کنن، اگه خواستن روش مستقیم، نخواستن غیر مستقیم. بعد گفتن آقا نه، اصلا کسی روش غیر مستقیم مراجعه نکنه، هر کی مستقیمه فقط مراجعه کنه. و به هر حال از 50 میلیون نفر سهامدار عدالت چیزی اولش 20 میلیون نفر روش مستقیم رو انتخاب کردن، 30 میلیون نفر شدن سهامدار عدالتی که روش غیر مستقیم رو برای آزادسازی سهام خودشون انتخاب کردن. رفتیم به ایستگاه فروش سهام عدالت رسیدیم و در گام اول صرفا کسایی که روش مستقیم رو داشتن میتونستن سهام عدالت خودشون رو بفروشن، گفتیم بیان 30% سهامشون رو بفروشن. و نکته جالبش این بود که باید مراجعه میکردن در ابتدا به حالا بانک مورد نظر خودشون. جالبتر این هستش که اونجا یه فرمی رو پر میکردن و ازشون تعهد گرفته میشد که آقای سهامدار، ما بهت نمیگیم چه سهمی به چه قیمتی و در چه روزی فروش رفته. و جالبتر این هستش که مثلا آقای مسئولی شما 30%تون میشد 2 میلیون، ما 2 میلیون رو به حسابت نمیریزیم، گاهی 20,000 تومان، گاهی 200,000 تومان، گاهی 1,152,000 تومان میریزیم. و خلاصه این مشمول بنده خدا نفهمید که چه جوری شد، چه سهمی، چه قیمتی، چه روزی فروخته شد و پولش رو چطور دریافت کرد. بعد اومدیم گفتیم که 60% رو میتونی بفروشی، همین اتفاق افتاد و خوردیم به شرایط بد بازار سرمایه. سهام عدالت مشمولی که 1 میلیون تومان بود و 40 میلیون میارزید، هی ارزشش کمتر و کمتر و کمتر شد و اومد شد 30 میلیون، 25 میلیون. از این داستانا بعد دیدیم خیلی اوضاع توی بازار سرمایه بده. از 25
و کماف سابق اون غیر مستقیمی ها نمیتونستن هنوز کاری
بله.
انجام بدن.
تا ایشالا الان دوباره میریم سر وقت غیر مستقیمی ها. 25 آبان سال گذشته تلویحا سازمان بورس گفتش که آقا فروش سهام عدالت متوقف تا ببینیم اوضاع بورس به سامان میشود یا نه، که نشد که نشد که نشد. جالبتر این هستش که برخی ها میگن توی مواقعی آزادسازی سهام عدالت خودش یکی از عوامل فشار روانی بر بازار سرمایه بود که باعث شد بازار سرمایه فرو بریزه و در نهایت سهام عدالت روش مستقیمی که قرار بود تا 22 بهمن پارسال 90 درصدش آزادسازیش اتفاق بیفته 60 درصدش آزادسازی اتفاق افتاد و کماکان غیر مستقیمی ها نمیتونن سهام بفروشن. اما بریم سر وقتی کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، اصطلاحاً کسایی که روش غیر مستقیم
در واقع مدیریت خودشون رو در واقع دادن به افراد آگاه تو این زمینه
که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بودن. این 30 میلیون نفر کسایی بودن که در زمان ثبت نام سهام عدالت، مثلا اگر کسی تو استان مرکزی بود، لرستان بود، خوزستان بود، میشد سهامدار اون استان.
خب تا همینجا نگه داریم آقای حاجی بند. من یه عرض سلامی بکنم، آقای محمد قاسمی کارشناس حوزه تخصصی تکنولوژی و بازار مالی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای قاسمی سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر آقای قاسمی، همراه ما باشین. آقای حاجی بند یه مقدار دیگه فرمایشاشون تکمیل بفرماین که بیایم یه مقدار توی حیطه همین مباحث سهام عدالت، حالا قراره بیشتر به انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و مسائلی که به وقوع پیوسته بیشتر بپردازیم، اما در ابتدا یه مقدار می‌خوایم سهام عدالت رو بیاریم برسیم تا به امروز که چه اتفاقاتی براش افتاده، بعد در خدمت شما هستیم.
انشالله.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قاسمی عزیز، شب بخیر میگم خدمت ایشون و بریم سر وقت غیر مستقیمی‌های سهام عدالت که جمعیتش داشتین چیزی هلوش 30 میلیون نفر هستن. این عزیزان در حال حاضر سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستن که تعدادشون 31 شرکت هست و در صورتی میتونستن سهامشون رو در این شرکت ها بفروشن که حتما شرکت سرمایه گذاری استانیشون در بازار سرمایه نمادش درج میشد و قابل معامله میشد. الان که آقای مسئولی من شما صحبت میکنیم، یه دونه البرز و تهران مونده که هنوز درج نماد نشده، قزوین به تازگی ها درج نماد شد و هنوز معامله نمیشه و تقریبا میتونیم بگیم که عمده شرکت های سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه در این شرایط سهامشون قابل فروش است که متاسفانه قف در صفهای فروش هستن مثل کلیت بازار سرمایه و کسایی که این روزها بخوان سهم خودشون رو بفروشن هم باید یه مقدار ارزونتر بفروشن هم که باید برن سری اول صف وایسن که بتونن سهم خودشون رو بفروشن. این از فروش سهامشون. یه نکته ای که کمتر رسانه ها متاسفانه بهش پرداختن و از همه بدتر متولیان
قفله هم یه مقدار بعدن میپردازیم، یادتون باشه که بهش اشاره کنیم.
بله بله.
منم اینجا یادداشت کنم.
بله. خدمتتون عرض شود که یه نکته ای هستش که کمتر اطلاع رسانی شده و توجه بهش شده، این هستش که ما در پورتفوی سهام عدالت 49 شرکت داریم که بهشون میگن شرکت های سرمایه پذیر. درصدی از شرکت های مختلف در این سبد سهام عدالت جمع شده. زبان اسمان رو داریم، فولاد مبارکه رو داریم، گل گوهر رو داریم، ایران خودرو رو داریم، سایپا رو داریم، دخانیات رو داریم و خیلی شرکت‌ها.
که هر کدوم اینا مقداری از سهامشون در واقع جزو سهام عدالت محسوب
از 1% تا حالا 60-70 درصد.
اون 36 شرکتی که یه موقعی نام برده میشه اینا چه فرقی میکنن با هم؟
دقیقاً ما 49 شرکت داریم، 36 تاشون در بورس و فرابورس حضور دارن.
اونا نیستن هنوز.
13 تاشون نیستن. این که ما میگیم سهامداران عدالت 100 درصد سهام خودشون رو در شرکت سرمایه‌گذاری استانی میفروشن، در از سهامشون رو در این 36 شرکت میفروشن. یا اگر کسی مثلا موفق بشه که روش مستقیم رو انتخاب کرده 100 درصد سهام خودش رو بفروشه، 100 درصد سهام خودش رو در این 36 شرکت،
یعنی باز اون 13 تا میمونه.
دقیقاً. یعنی ما هنوز کماکان اون 50 میلیون نفر تو 13 تا شرکت سهام دارن که متاسفانه در این 15 16 17 سال دوستان ما چه در سازمان خصوصی چه در سازمان بورس همتی نکردن
اون
که
اون 13 تا شرکت روشن. مثلا حالا اسامیشون اگه چیزی تو ذهن
مثلا دخانیات،
آها، بالاخره شرکت‌های بزرگی هم هستن. بله. هر کدوم صاحب نامن هستن.
درسته، مثلا تو این 16 17 18 سال میتونستن بیارنش توی
بشن.
بله، تو بورس یه ذره شفاف کنن. ما الان نمیدونیم تو این 13 تا شرکت چه سودی تقسیم شده، چقدر خلق الله سهام دارن، ارزش سهامشون چیه. به هر حال قرار هست چه اتفاقی بیفته؟ ظاهرا در آینده نزدیک یه صندوقی قراره تشکیل بشه که هم اسمش عوض میشه، بعد همه ما سهامدار اون میشیم. حالا نمیدونم این صندوق میخواد بیاد توی بورس، میخواد چه اتفاقی بیفته، کماکان ابهام
که این صندوق در واقع بیاد اون 13 تا رو بیاره داخل خودش و احتمالاً خودش بره جلو. خیلی پیچیده شده،
خیلی پیچیده شده و یک کاش دوستان.
خب حالا اجازه بدین یه مقدارم با آقای قاسمی در این رابطه صحبت کنیم. آقای قاسمی در خدمتیم قربان. آقای قاسمی.
بله بله.
این مقدار خیلی پیچیده نیست این موضوعات سهام عدالت؟
متاسفانه حالا من یه بک‌گراندی از اون سهام اداره از یه دید دیگه‌اش بگم خدمت شما.
بله
شما توضیحات خیلی کاملی دادید. ما چون درگیر کار اجرا بودیم بگم که چه اتفاقی افتاد. واقعیتش
شما درگیر کار اجرا بودین، کدوم قسمت بودین؟ مال بیشتر
من حوزه همون تکنولوژیش، اجرای نرم افزارهایی که
حوزه فناوری در واقع موضوع
فناوریش دقیقاً
تو خود سازمان بورس.
نه توی چند از این کارگزاران بزرگ که از خدمات ما استفاده می‌کردن.
بله
خدمتتون عرض بکنم که پارسال تقریبا اوایل سال بود که یه جلسه فشرده‌ای رو توی شرکت مدیریت سپرده‌گذاری مرکزی گذاشتن و گفتن که قرار سهام عدالت بیاد و شما باید تا 2 هفته آینده نرم افزاراتون رو آماده بکنید که این سهام عدالت توسط مردم قابل فروش بشه.
این مال پارسال همین موقع هاست احتمال؟
بله دقیقا که خب تقریبا هیچ چیزش مشخص نبود، یعنی نه نظر نرم افزاری خیلی زیر ساختمون بر آشنا بود آماده بود نه نظر بیزنس.
آقای قاسمی یه سوال بپرسم، بعد از این که آزاد شد با شما صحبتی شد و در واقع داشت برنامه‌ریزی می‌شد یا در حین اینی که هنوز آزاد نشده بود مقدماتش داشته فراهم می‌شده؟
داشت مقدمات آماده می‌شد، چون
یعنی هنوز آزادسازی اعلام نشده بود.
نه خیر، قرار بود که خاطرم هست برای حالا توی خرداد ما بود دقیقاً نمی‌دونم، ولی توی حالا اعیادی بود که میخواستن تو اون موقع اعلام کنن مردم بیان دیگه بتونن از طریق حالا این نرم افزارها لاگین کنن و درخواست فروش اون سهامشون رو بتونن بدن،
داراییش
رو ببینن و درخواست رو بدن. ما تقریبا بین 2 تا 3 هفته شبانه روز تو شرکت موندیم، یعنی واقعا شبانه روز که میگم من با بچه های تیممون که 10 نفر بودیم میتونم بگم که شبها تا صبح همیشه شرکت بودیم تو این 3 هفته 4 هفته تا اومد بالا و سیستم اومد. خب همون موقع من چون تقریبا 18 سال تو بازار سرمایه هستم به مدیران سازمان بورس گفتم که این روند خیلی منطقی نیست، ما نظر فناوری پیاده سازی میکنیم ولی اونور بحث سپرده گذاریش خیلی کامل جلو نرفته و مهمتر از همه بحث فروش است، چون این فروش هم آزاد میشد میومد تو یه کدی تجمیع میشد برای کارگزاری ها که اونا میتونستن تو بازار اون رو بفروشن.
در واقع لینک های ارتباطی برقرار نبود.
دقیقا خیلی این مطلب شفاف نبود و مهمتر از همه که حالا اون موقع ما هم اینو انتقال دادیم به مجموع سازمان بورس این بود که مثلا این حجم فروش ممکنه بازار یه مقدار فشار وارد بکنه و این اصلا مدل خیلی چیزی نیست و باید یه بازارگردانی باشه یا یه صندوقهایی یا OTC معامله بشه، یعنی خارج بازار فورد، که متاسفانه به خاطر سرعتی که اون دوستان میخواستن تو اجرای این کار داشته باشن تقریبا همه اینا نادیده گرفته شد. در نهایت اون مردی که 2 ماه اول خوب بود، بعد دیگه بازار یه مقدار فشار بود تو بازار سرمایه و یکی از دلایل منفی شدن بازار هم همین فروش هایی بود که خب این دفعه چند هزار میلیارد تومان رو کانتر کارگزاری درخواست فروش اومد. این سبقه ای هست که ما از اون موقع استارت این کار خود شروع شد. متاسفانه هرچه اومدیم جلوتر به جای اینکه یه خود راهکارا توسط مجموعه اهالی بازار سرمایه بهینه بشه بیشتر اومد راهکارای منطقی و مقطعی و خیلی حالا خیلی بدون ریشه داده شد که جلوی فروش رو بگیرید،
در واقع دستورا و بدون پشتوانه کار کردن.
بله دقیقاً و همین روند هم فعلا ادامه داشته. حالا اومدن روی اون بحث میگن شما میتونید بیاید یه وام بگیرید، اعتبار بگیرید، حالا 2 میلیون 3 میلیون تومان. خب واقعا اون کسی که من خب خیلی یاد میدیدم ما سامانه بزرگ سهام عدالت تو ایران راه انداختیم، با خیلی در تماس بودم، واقعا هموطنان عزیزمون بعضا خیلی نیاز به پول داشتن برای فروش یا دریافت وجه. یه مدت هم قیمتش شد مثلا 500 هزار تومان هر کسی داشت سهام داره شد 19 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان هم رسید. خب میتونست اون موقع بفروشه و میخواست بفروشه ولی خب
یه دفعه در واقع چون سازوکاری وجود نداشت،
بله بله
به این فکر میکرد که حالا شاید اون موقع یه نوع دیگه انتخاب کرده بود مدیریتشو،
بله.
شاید به نتیجه میرسید. خیلی ممنونم آقای حاجی‌وند. حالا رسیدیم به این مقطع که در واقع شکل کار اومد به این سمت که این حالا از جای تعریف در واقع شما یه ذره این تقدم تأخرش رو با آقای قاسمی بخوایم درست بکنیم، شما برسیم به انتهای سال گذشته و یواش یواش از مباحث حالا خود شرکت ها رو هم باز بفرمایید که یه مقدار دقیق تر بدونیم که در واقع چه مدلی باید رفتار بکنیم.
من آقای مسئولی میخوام از یه واژه بسیار درست به جای شما که حالا تو کلامتون چند دقیقه پیش اشاره کردین استفاده کنم. کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، مدیریت و مالکیت سهام همشون رو خودشون بر عهده گرفتن، و کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، مالکیت دست خود، مدیریت دست هیئت مدیره ای که قرار هست به هر حال انتخاباتش اتفاق بیفته و موضوع اصلی بحث ماست، و در حال اونها قرار است بیان این پورتفوی به قول حالا دوستان 400 هزار میلیارد تومانی رو مدیریت
380 هزار دقیقشه حالا
تقریبا اون رو یه مقدار به روند اگر
400
هزار 20 هزار میلیارد تومان واقعا پولی نیست.
400 هزار میلیارد،
بله.
حالا دیگه تو اون عدد دیگه
واقعا پولی نیست، بله. 400 هزار میلیارد تومان متعلق به 30 میلیون نفر رو بخوان رهبری و مالکیت و مدیریتش رو، یعنی مدیریتش رو بر عهده بگیرن. آقای قاسمی فرمایش درستی داشتن، خیلی غم انگیز متاسفانه داستان سهام اداره توی کشور ما. اون فرمایشات که آقای قاسمی داشتن و اینکه خیلی عجولانه اومدیم این کارا رو کردیم، ما یه دونه اشاره کردیم. اول تو سیستم گفتیم کسایی که میخوان مستقیم غیر مستقیم همه برن، بعد گفتیم نه فقط مستقیما برن، اگر نرید یعنی که غیر مستقیم هستید. بعد خلاصه
اینجا در واقع مستقیما یه مقدار
باسوس شدن به نظر من.
آره،
کاش که اتفاق نمیفتاد. به نظر من کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن بیشتر به نفعشون شد، چون میدونن که چه مقدار از سهمشون کی بفروشن نفروشن بهتر.
که در واقع اصل هدف بر این بود که شاید این اتفاق نیفته.
آره،
یعنی به خاطر اینی که بشه برنامه‌ریزی کرد، مدیریت کرد، شاید اون سهامداران اطلاع نداشته باشن.
بله.
یه همچین اتفاقی بیشتر اون مقطع مد نظر
بود. بله. آقای مسعودی میدونی چطوره؟ وقتی ما میگیم آقا مالکیت و مدیریت دست خودت، یعنی که آقای مسعودی میدونه که امروز میخواد زباهنشو بفروشه، به چه قیمتی، کی هم پولش میاد به حسابش. ولی الان کسی واقعا از سهامدارای ادارت که روش مستقیم رو انتخاب کردن بگن که آقا تو این پورتفوی 36 تا شرکت کدومو فروختی، نمیدونه. بگن کی فروختی، میگه نمیدونه. بگن
این همون پاسخ بانک است دیگه.
آره،
توجیه دادین
نمیدونه. آره
که
دیگه.
میگه که من اینقدر میریزم، اگه ریختم هر چقدرم میریزم شما هم نمیخواد بدونی که من چیکار دارم میکنم.
دقیقاً آقای مسعودی، این یه دونه چیز بود،
دستور عمل.
آره، اصلا شما امضا میکردی تیکشو میذاری میگفتی آره من موافقم با این موارد. یعنی متاسفانه خیلی بد بود. یه فاجعه دیگه که به نظر من تو زمینه سهام عدالت به ویژه آزادسازیش اتفاق افتاد، اصلا دوستان نیومدن از نظر کارشناسان و اهل فن و پژوهشگران استفاده کنن. خیلی بیمهری کردن به نظر من از این جهت که خب بالاخره خودش
کوتاه بگین که چرا فکر میکنید اینجوری فکر شد روش، بیمهریه چرا اتفاق افتاد؟
من فکر میکنم
ببین، یعنی گفتن که دیگه سهام عدالت مدیریتش هم که ما خودمون انجام میدیم و اصلا نیازی نداره که ما پاسخ بدیم.
نگاه اون کارمندی چیزی بود دیگه، آقای مسعودی دیگه. یعنی گفتن که خب خیلی هم خوبه، وظیفه سازمان خودسازی برای سهام عدالت رو دادن به ما بشینیم دور یه میز ببینیم کی هستیم. ای کاش مثلا دوستان میومدن رو خط میگفتن که اون
شورای نگاه دولتی بذاریم، شاید.
آره، نگاه دولتی
اتفاقی که تو مسائل دستوری هم اتفاق میفته. ما متاسفانه توی مسائل اقتصادی مخصوصا حالا منظورمون هست دیگه، داریم صحبت میکنیم، خیلی از مواقع با اون دستوراتی که داده میشه، سیاست اقتصاد دستوری که حالا پشتبندش به اینجاها میخوایم برسیم دیگه، همینا باعث میشه که درست و کاملا کارشناسی شده در رابطه با این موضوعی تصمیم گرفته نشه و در کنار این یه دفعه افراد مختلف بنگاه اقتصادی با چالش مواجه بشن.
درست.
اما توی این حالت یه مقدار واقعا میتونیم اینا رو به هم شبیه بکنیم.
بله.
خب بریم بعد. بله. از این
یه نکته دیگه هم بگم، حالا مرتبط با صحبت‌های آقای قاسمی، سامانه‌ای داریم، سامانه SE.IR. بنده خدا این سامانه تقریبا از زمانی که راه اندازی شد، تقریبا حالا من از نزدیک، به شدت از نزدیک در جریانش بودم، هم قابلیت زیرساختی خوبی داشت، هم فنی خوبی داشت. شما مثلا مراجعه 300 هزار نفری رو در ثانیه جواب میداد این سایت. بله، هیچ وقت نه هنگ کرد اصطلاحا، نه هک.
آقای قاسمی کار شما بود و مجموعه دوستان این سامانه،
ولا همکاران شرکت خود سپرگذاری مرکزی و
سازمان خودسازی.
دوستان تو سازمان
سامانه اسی داتای آر مشخصا دوستان تو سازمان خودسازی زحمت کشیدن. آقای قاسمی جالب بود، میخوام این نکته رو بهش برسم. ببینید پارسال که وظایف سازمان خودسازی منتقل شد به سپرده گذاری، بنده خدا این سایت انگار نه انگار متولد شده بود. 50 میلیون شماره شبار گرفتن از خلق الله توی 6 ماه خیلی کار بزرگی هستش.
بله،
راستی
بله.
آزمایی کنی، تایید کنی شماره شبار رو، همه این داستان ها سود تقسیم کنی. یه نفر سوار اتوبوس نشد بره این ور اون ور، اومد توی سایت شماره شبار داد، اس ام اس اومد که آقا شماره شبار تایید شده است یا نشده است، می‌کارت انجام بده. بعد اصلا ما نادیده گرفتیم زیر ساختش و این همه هزینه شده بود لحاظ فنی و اینا.
یعنی شرکت سپرده‌گذاری دوباره اومد این کارا،
بله، سهام عدالت داتایا رو برای خودش راه اندازی کرد. و این یه نشونه از این که به قول شما ما یه نگاهی
جزیره عمل کردن،
بله جزیره عمل کردن. و حالا ای کاش یه مقدار نگاهمون تو این زمینه از اینجا به بعد دیگه بهتر بشه. حالا اگر بحثی
خب،
چیزی هست
حالا تا اینجا آقای قاسمی حضرت عالی هم اگه نکته‌ای دارین، چون من در واقع ابتدای برنامه که حضرت عالی هم تشریف نداشتین با آقای حاجی بند گفتیم اول خود سهام عدالت رو یه مقدار در موردش بگیم که داریم در تو با چه موضوعی صحبت می‌کنیم، که بعد با این همه کش و قوس حالا قراره چه اتفاقاتی بیفته تو شرکت‌ها. من تا یه 4-5 دقیقه دیگه بپردازیم به این مبحث، اگه نکته‌ای دارین اضافه بفرمایید که بعد وارد موضوع شرکت‌ها بشیم.
خواهش میکنم. نه حضرت عالی و آقای راجیبن خیلی کامل توضیح دادید. من این بحث سهام، حالا فروش سهام عدالت به روش غیر مستقیم هم بگم که خب فقط مزیت این خیلی بهتر از اون مستقیمه بود، همونجور که شما هم فرمودید. همین الان هم توی کد بورسی افراد قابل رویته، یعنی میتونن ببینن و همونجور درخواست فروش بدن. ولی اون مستقیما متاسفانه یعنی برعکس شد، اون مستقیما نمیتونن مستقیم بفروشن، غیر مستقیما میتونن.
مستقیما غیر مستقیم شدن، غیر مستقیما مستقیم شدن. خب خدا به خیر بگذارنه. این واقعا برای شنوندگان واقعا بگیم، ما این صحبته که داریم میکنیم و الان دوستان و کارشناسان عزیز دارن نکاتو میگن، اینا پشت این حالا میشه گفتش که درد دلهایی که میشه واقعا هزاران هزار که میلیون دیگه، 50 میلیون سهامدار عدالت در رابطه با این همه جاهاش هزار تا مشکل براشون پیش اومد و اتفاقات مختلف. 30 میلیون حالا سهامدار باز مستقیمه که در رابطه باش داریم صحبت میکنیم. حالا این مستقیمه همون غیر مستقیمه است یا مستقیم بود آقای
خودمونم نفهمیدیم کدوم مستقیمه کدوم غیر مستقیم. این که ما به قول شما داریم میگیم خنده هامون تلخ، شنوندای عزیز شاید بعضیاشون حالا ممکنه یه نگاه دیگه ای داشته باشم. آیه مسعودی برای من اتفاق افتاد، یکی از فامیلامون به من زنگ زد گفت من بابت انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم بابت هر یک از اعضای خانواده‌ام 150,000 تومان پول به کافینت دادم.
خب
شما برای یه خانواده 5 نفره میشه 750
جمعش ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. بس. آقای قاسمی شما ادامه بفرمایید تا بتونیم بحثو ببندیم تا اینجا.
خواهش میکنم. نه همین بحثا بود، حالا اگر نکته دیگه باشه من در خدمتم.
این نکته که آقای حاجی بندم گفتن اینم نکته مهمیه ها. در واقع یه جاهایی ما یه کارایی میکنیم، یه مشاغلی رو درست میکنیم اصلا، در صورت این که به ساده ترین روش میتونه این اتفاقات بیفته. همون مبحث در واقع یه پیامک کردن روی گوشی موبایل، یا اون بحث احراز هویت تو سجام چقدر کار قشنگی شد. این بحث در واقع به خاطر کرونا این اتفاق افتاد.
آقای مسیری من میتونم وسط کلامت بیام؟
اختیار داریم، بفرمایید.
من یه کتابی دارم، سهام عدالت رو چگونه آزاد کنیم. این کتاب من سال 98 نوشتم، قراردادشم با یکی از انتشارات معروف بستم، متاسفانه به دلیل گرونی دلار و کاغذ و کرونا متاسفانه چاپ نشد. تو اونجا من یه پیشنهادی داده بودم، گفته بودم آقا جان مگر شما یه بار به مشمول نگفتید که بیاید؟
یعنی هنوز قبل از این که آزادسازی
اتفاق بیفته اسناد و مدارک و قراردادم هست. بله 98. من تو اونجا گفتم که آقا مگر نه اینکه یه بار ما از مشمول خواستیم که شماره شبا بده، نام اطلاعاتش موقع ثبت نام شده، همین داستانه اتفاق افتاده، یه بار راستی آزمایی کردیم دیگه، بنابراین نریم دوباره سجامیش کنیم، چون بره توی پروسه طولانی مدتی که اعصابش داغون بشه، سوادش رو نداره از این داستانها. بیایم مثلا چند رقم آخر کد ملیش، حالا یه ترتیبی اتخاذ کنیم، بگیم این 50 میلیون سهامدار عدالت 50 میلیون کد بورسی دارن، کدشون اینجوری میشه اتومات دیگه. اینقدر راستی آزمایی و دردسر کد سهام گرفتن برای یه کسی که تو روستاست،
چون همه اینایی که در واقع سهام عدالت گرفتن یه جورایی خودشون شناسایی
شده بودن
شدن و تمام شده دیگه، عمراتشون میگذره اصلا.
شما موقعی که ثبت نام سهام عدالت کردید باید کلی مدرک میبردید، چند جا شرکت های تاوانی میرفتی شهرستانی، اونجا احراز هویت میشدی، دوباره میومد تو سیستم با ثبت احوال، دوباره راستی آزمایی میشد، با 6 تا جای دیگه راستی آزمایی میشد، شماره شباتونو برای سودتون میدادید، میرفت بانک مرکزی مرکزی، بانک مرکزی به بانک مادرتون، بانک مادر به شعبه، دوباره همین پرسه برمیگشت تو سازمان خصوصی. همه این اتفاقات یعنی افتاده بود. دوباره ما به خلق الله گفتیم که آقا باید برید کد سجام بگیرید. جدا از این کد سجام گرفتن و دردسرها و مشکلات و کسی سواد داره یا نداره از این داستان ها، نفر 10,000 تومان گرفتیم. من فقط یه آمار میگم، 10,000 ضرب در 50 میلیون ببینید چه عددی میشه. فقط من دیگه توضیح
نمیدم. 10,000 ضرب در 50 میلیون، این عددا نرخ خدمات واقعا نکته‌ای هستش که ما باید بعداً بهش بپردازیم، که من از آقای دهنوی خواهش میکنم ان شاءالله بعداً توی فرصت دیگه‌ای ما این موارد رو بهش بعد بپردازیم. بله. که واقعا نرخ خدماتی که داره ارائه میشه، حالا اینا باز تازه خوب بشه، خوب چون بشه. یه اتفاقات در واقع دیگه تو مباحث بانکی، کارمزدها و شرکت‌های زیرمجموعه و اصلا یه ماجرایی دارد که این بله. موضوع رو بیشتر باید بهش بپردازیم.
آقای مسعودی، بعضی از شرکت‌های کارگزاری هم یه 7000 تومان اضافه تر هم می‌گرفتن. یعنی دوستان ما تو سپرده‌گذاری نمیان اینا رو بگم، فقط میگم برید تو سامانه فلان رایگان. اینجوری هم نیست. ببخشید دوستان سپرده‌گذاری، من خیلی اوریان حرف می‌زنم چون حرف مردم رو سعی می‌کنم بزنم.